الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج اسناد مروی جلسه 365 مورخ 6/7/92.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صراطا ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در شرط ششم از شرائط نذر حج در مبحث اذن دو مرحله بحث وجود دارد. مرحله اولین بود که آیا در نذر زوجه اذن زوج لازم است یا نه؟ حضرت امام فرمودند بله، در نذر زوجه اذن زوج لازمه. ادله رو بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که در نذر زوجه اذن زوج لازم نیست، مگر حالا با منافع او مخالف باشه که اونا بحثای آخر است. مرحله دوم این شرط این است که آیا نذر ولد و فرزند مشروط است به اجازه والد یا مشروط به اجازه پدر نیست؟ صاحب جواهر و جمعی از فقها فرمودند اذن پدر در صحت نذر فرزند شرط است. ولیکن حضرت امام در تحریر نسبت به اذن پدر می فرماین ظاهر عدم اعتبار اذن الوالد فی نذر الولد است. اینجا امام قائلا معتبر نیست اذن والد در نذر ولد. دقت کنید، صاحب جواهر که قائل به اعتبار است، با این که نص خاصی نداریم که در نذر ولد اجازه والد معتبر است، لکن ایشون یا نظر و یمین رو از باب واحد می دانن و یا می فرماین منات زوجیت و والدیت و مولویت هست که در گذشته دلیل ایشون رو توضیح دادیم. اقتضاء والدیت و کن ولایت او این است که نظر فرزند بدون اذن والد منعقد نشد. اولا نظر که همه جا نظر مالی نیست. خب صاحب جواهر میفرماید مطلقا، یعنی نظر ولد مطلقا. در نظر مالی ممکنه، ندیدم قائلش، ولی ممکنه یه حرف گفته بشه اما جواب داره بالاخره. الان حالا اشاره میکنیم که چطور؟ خب دیگه ببینید چرا اشاره کردیم، ما حتی به قائلش هم از بین متأخرین اشاره کردیم، گفتیم صحیحه عبدالله ابن سنان نظر زن در مالش. بعضی این صحیحه رو به ظاهره میگیرن، بعضی از اعلام از تلامذه مدرسه نجف میگن نظر زن در امور مالی مجاز نیست بدون اذن شوهرش، چون ظاهر صحیحه عبدالله ابن سنان رو بهش عمل میکنن، عبارتشون هم خوندیم، فقط اختصاص به نظر مالی میدن. بعضی نه، میگن که فرقی بین نظر مالی و غیر مالی نمیکنه. اینو در این حد اشاره کردیم، از این بیشتر هم حالا دیگه دلیلشون هم گفتیم. دقت کنید این دلیل مدرسه، این دلیل صاحب جواهر رو در مبحث نظر زوجه نقل کردیم و تضعیفش کردیم. اولا قیاس نظر به یمین، این یک قیاس است، یه دلیل ظنیست و لا نقبل به. و تنقیح مناطی هم که صاحب جواهر ادعا فرموده است، نه در زوج دلیلی برو داریم و نه در ولد، لذا نگاه صاحب جواهر که نظر ولد ملحق به یمین اوست قابل قبول نیست. حضرت امام هم که بین نظر زوجه و نظر ولد تفکیک قائل شدن، به احتمال قوی ایشون در نظر زوجه به صحیحه عبدالله ابن سنان تمسک کردن که نظر زوجه بدون اذن زوج رو صحیح معتبر ندانسته است، اما در نظر ولد و شرطیتش برای اذن والد حضرت امام دلیل خاصی ندیدند. لذا می‌فرمایند ظاهر این است که در نظر ولد اجازه والد معتبر نیست. به نظر ما، نه در نظر زوجه نه در نظر ولد دلیل معتبری که اذن زوج و والد رو اعتبار کند وجود نداره. بنابراین در نظر ولد هم اذن والد معتبر نخواهد. بحث آخره دیگه، بحث ایزاه. حالا ممکنه اشاره بکنیم در ذیل آیا ام ملحق به عبس یا نه، اونجا ایزاه رو یک اشاره میکنیم. ایزاه اصلا بحث دیگر است. الان تمام بحث اینه که فرزند میخواد نذر کنه، مثلا باید الان تلفن بزنه به شهر خودش از پدرش اجازه بگیره. اون چه کلام صاحب جواهره اینه که در نظر ولد اجازه والد لازمه. حتی جالب این است که اذن مقدم میگن شرط است، اجازه لاحق هم فایده نداره. حالا ما تو بحث یمین بررسی میکنیم اینا رو، چون یک جا باید بررسی کرد، فقط اینو میگذاریم برای بعد. اگه در یمین اجازه لازم باشه چگونه؟ آیا این اذن مقدم است، اجازه لاحق فایده نداره؟ میگن نظر از ایقاعات است، اجماع داریم که فضولیت در نظر مثلا در ایقاعات جاری نیست. اینا رو بحثاشو بعدم خواهیم داشت، ولی بحث ایزا هم و بحث آخر است، اشاره خواهیم کرد. اگه مطمئن باشه نظری سبب ایزا والدین میشود، اونجا فرق بین ام و اب هم نمی کنه، و اون چون مصداق ایزا میشه متعلق نظر راجح نیست، عملا نمیتونه همچه نظری بکنه. و بحث آخره. بله؟ چطور؟ در نظر مطلق چی تشکیل کردی؟ نه، نظر مطلق این تعلیق غیر از اون تعلیق است. حالا میرسیم در یمین توضیح میدهیم. میگن ایقاع معلق واقع نمیشود، من انشاء بکنم مثل بیع فضولی. در عقود میگن تعلیق به این معنا اشکال نداره، من فضولتن مال شما رو بفروشم، این بیع من معلق باشه به اجازه شما، این در عقود میگن عیبی نداره. اما در ایقاعات ادعای اجماع میکنن این تعلیق مبطله، این درست نیست. من بیام بنده شما رو آزاد کنم، بعد آزادی و حریت این بنده منوط به اجازه بعدی شما باشه، میگن این نیست، در ایقاعات نمیشه. لذا مثل صاحب جواهر حتی در نظر زوجه امام هم حرفشون همینه. توی یمینی بحث خوب بررسی میکنیم که آیا این که گفته میشود اذن لازم است فقط اذن متقدمه، پس بنابراین حتی اجازه لاحق هم فایده نداره. صاحب جواهر تصریح میکنه، امام هم تو نظر زوجه ایره تصریح دارن که الان میگیم اشاره خواهیم کرد در جای خودش. بنابراین اگه فرزند نظر کرد به پدرش نگفت، بعدن پدرش گفت عیب نداره این نظرم درسته، طبق نگاه صاحب جواهر منعقد نمیشه این است. این حالا بررسی میکنیم جای خودشو، ادلهشو، ریزکاریاش. نه، شرط بلوغ و اونا رو که قبلا بحث کردیم، این که در نظر ولد این روشن است که آنجا که نظر امر مالی باشه ولد بالغ نباشه، اصلا نظر او منعقد نمیشود. بحثاشو کردیم. اگه خود والد در مال ولد بخواد برای خوبی او، برای برع او از مرض نظر کنه، رعایت غبطه او، اینا در جای خودش. الان اون چه مهمه اینه که ولد انصراف هم داره برای بعد در این بحث به ولد بالغ. یعنی همه یه بحث اینه آیا فرزندی که بالغ شده در نذر خودش مطلقا اجازه پدر شرط یا اجازه پدر شرط نیست. اگه غیر بالغ باشه حدیث رفت اصلا نذرش ابطال کرده، هیچی فایده ندارد. ولی بخواد در مال ولد نذر کنه در جای خودش باید بحث کرد آیا ولی اینقدر ولایتش گستردگی داره در مال ولد نذر کنه یا نه. اگه رعایت غبطه او باشه درسته و الا فلا، اونم در جای خودش باید بحث بشه. اون که الان نکته است اینه که ولد بالغ است، آیا در مثل زوجه، آیا در نذر زوجه اذن زوج شرطه، اینجا در نذر ولد یعنی ولد بالغ مقصود اینه اذن والد شرطه یا نه. صاحب جواهر میفرماد بله. حضرت امام فرمودن نخیر، ما عرض کردیم دلیلی نداریم، نه قیاسش به باب یمین درسته و نه هم در خود نذر ولد ما دلیل نداریم که نذر ولد منوط به اجازه والد است. بحث ایزارم اشاره میکنه. دقت کنید در زیل این مرحله چهار نکته رو حضرت امام متعرض می شوند. دارم سریع اشاره کنیم و این مرحله تمام بشه. نکته اول، علا فرض این که در نذر ولد اجازه والد شرط باشه، آیا ولد الولد در نذر خودش از جدش باید اجازه بگیره یا نه؟ به عبارت اخرى، آیا جد ملحق به والد است یا نه ملحق نیست؟ جمعی مثل صاحب ریاض در جزء 13 صفحه 187 فرمودن الحاق جد به والد لا یخلو من قربه. بعضی مثل مرحوم است عبدالهادی شیرازی هم لا یبعد شمول، در مقابل مرحوم امام، مرحوم آی گلپایگانی، مرحوم است ابوالحسن اصفهانی فرمودن جد در این حکم ملحق به والد نیست، در نذر ولد اجازه جد لازم نیست. بله، خب حالا دلیل هر دو قول رو ببینیم، ببینیم الحاق چگونه است. دقت کنید، آنانی که میگویند اعتبار داره اذن جد در نذر ولد، دلیلشون این است که من جانب در غالب احکام پدر و جد با هم شریکن، من جانب آخر بر ولد الولد ابن اطلاق میشه، فرزند 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 است. او دومی بود که از غضب خودش نسبت به اهل بیت میگو بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدی. پیغمبر میفرمودن که الحسن و الحسین ابنای، پس فرزند فرزند هم فرزند حساب میشه، من جانب سالس میگن به جد هم کلمه اب اطلاق میشه. آیات قرآن رو ببینید، نعبد و اله که و اله آبائی که ابراهیم و اسماعیل، به اجداد آبا اطلاق شده، و تبعت ملت آبای ابراهیم و اسماعیل، بر اجداد اب اطلاق شده. نتیجه این که وقتی که بر جد اب اطلاق می شود، لذا احکام اب رو جد هم خواهد داشت. روایت داریم لا یمین للولد مع والده، در قسم ولد اجازه والد شرط است. پس در نظر ولدم اگه کسی بگه اجازه والد شرط است، به حکم اطلاق ابر جد، والد شامل جدم می شود. لذا چنان که در نظر پسر، فرزند نه پسر، اجازه پدر شرط است، اجازه جدم شرط است. عرض میکنیم که این استدلال نکته مهم و محوریش مردود است. توضیح مطلب این است که ما قبول داریم ولد هم به فرزند بلا واسطه، هم به فرزند مع الواسطه میگن ولد. این نکته قبول. هاکزا نکته دوم، اطلاق اب بر جد هم مورد قبول است. به جد هم اب گفته می شود، لکن دقت کنید اون چه که مهم است این است که در دلیل ما آمده است لا یمین للولد مع والده. تمام سخن این است که آیا در زبان عربی والد هم به جد اطلاق میشه یا اطلاق نمیشه؟ ظاهر استعمالات در لغت عربی این است که والد به کسی اطلاق می شود که تولد منه الولد مستقیما و بلا واسطه. اطلاق والد بر جد اول کلام است. لذا یا این دلیل یمین لا یمین للولد مع والده مختص به والد بلا واسطه است یا حداقل اجمال داره، نمیدونیم آیا والد شامل جد هم می شود یا نمی شود. ادله وجوب وفاء به یمین اطلاق داره، واجب انسان به یمینش وفا کنه، چه جد اجازه داده باشه چه جد اجازه نداده باشه. مخصص یا دلیل حاکم مجمل است، نمیدونیم شامل جد میشه یا نه. رفع ید از ادله وفاء به یمین نمیتونیم داشته باشیم، لذا با حکم اطلاق اون ادله میگیم اگه فرزند بدون اجازه جدش قسم خورد باید به قسمش ملتزم باشه. اگه در یمین حکم چنین بود، نظر هم که میخواد قیاس به یمین بشه، چون دلیل خاص که درش نداریم، الکلام لذا نتیجه میگیریم چنانچه حضرت امام هم میفرماین اقوا این است که ولد الولد ملحق به ولد نیست، به عبارت اخرى اجازه جد در نظر ولد معتبر نمی باشد. بفهم اگر چی باشه معلوم نیست. لفظ اب از کجا لفظ اب کثیرم ما بر جد اطلاق میشه، لذا تو ولا تو روایات اجازه در نکاح ببینی به شکلی است که نه قرینه خاصم نیست. ببینید کثرت استعمال فراوانه، حتی اونجاها که قرینه نداریم. نه ببینید اگر نگاه کنید، اگر هم که شکی پیدا شد اجمال درست شد مثل اینجا درسته، اما اگه این ادعا رو بکنیم به نظر ما این ادعا درسته، یعنی در خصوص روایات شما روایات مختلف رو ببینید اطلاق اب بر جد فراوانه، لذا ممکنه اونجا دست نگه داریم ما، ولی اینجا بالاخره روشن است اطلاق والد بر جد، والد من تولد منه الفرد است، اطلاق والد بر جد نه در روایات داریم نه در ادب عربی داریم، اینجا هم اون چه هست کلمه والد نه کلمه اب، لذا بالاخره در کلمات صاحب ریاض آمده به اب هم به جد هم اب گفته می شود. ما میگیم بسیار خوب به اب جد گفته، به جد اب گفته بشه، اما اینجا که اب نیست در ادله، اینجا والده، والد هم ظهور در این معنا داره. نکته دوم، آیا در ولد بین ذکر و انثا فرق است یا فرق نیست؟ حضرت امام می فرمایند دیگران هم این نکته رو دارن روشنه، ظاهر عدم فرق است در ولد بین ذکر و انثا، به عبارت اخرى کأن در زمانهای متأخر ولد شبه ظهوری پیدا کرده در فرزند پسر، ولی آنچه که در عصر نصوص روشن و واضح هست این است که ولد هم شامل فرزند مؤنث میشه هم شامل فرزند مذکر. بنابراین اگر گفتیم اجازه والد در نظر ولد شرده، فرقی نمی کنه ولد چه پسر باشه چه دختر، اجازه والد رو نیاز داره. مثلا نکته سوم، آیا در لزوم اجازه در نظر نسبت به ولد ام هم ملحق به اب است یا نه؟ روایات گفته لا یمین للولد مع والده، این رو سرایت دادیم از باب تنقیح منات به نظر ولد. نظر ولد با اجازه والد باید باشه. حالا همه بحث اینه نظر و یمین ولد که با اجازه والد باشه، آیا اجازه ام هم مثل اجازه اب است؟ آیا ام هم ملحق به اب است یا نه؟ اینجا هم امام می‌فرمایند و تقریبا همه این رو دارن که لا تلحق الام بالاب، وجهشم روشن است، الحاق احتیاج به دلیل داره. بعد از این که حکم اختصاص به والد داره، والده رو هم بخوایم ملحق کنیم احتیاج به دلیل داره، و دلیل بر الحاق نداریم، لذا الحاق ام به اب در لزوم اجازه او در نظر و یمین بلا دلیل است. بله در نظر یا یمین اگر نظر و یمین فرزند مصداق ایزا باشه، چه ایزا پدر چه ایزا مادر، اینجا نظر و یمین منعقد نمیشه. یا بر طبق نظریه بعضی اگه منعقد میشه با تزاحم ساقط میشه، وجوب وفا نداره. وجهش الحاق نیست، بلکه فحوای آیه کریمه ولا تقل لهما اف دلالت میکنه بر این که ایزاء پدر و مادر صحیح نیست. پس هر عمل راجحی که موجب ایزاء پدر و مادر باشه منهی عنه هست و عمل مرجوح هست متعلق نظر و یمین قرار نمیگیره. نکته چهارم بفرم. خیلی فرق داره. ایزاء مؤمن در اعمالی است که یک تعلق و نسبتی با اون مؤمن داشته باشه. اونجا مناسبت حکم و موضوع میگه اگه مؤمنی وارد شد به منزلی به مجلسی بلند نشدی براش مصداق ایزا اونه. اینجا عمل منتسب عمل با او رابطه داره. اما اگر شما روزه گرفتی همسایت ناراحت شد از روزه شما، یعنی ناراحت شد به این معنا که ربطی به او نداره ولی آدم حسودیه میگه این چرا روزه گرفته، من نمیتونم بخوابه که چرا شما روزه گرفتی. شما اگه در درس کوشش کردی نمره بالا آوردی رفیقت ناراحت میشه، آیا اینا مصداق ایزاه؟ نه اینا مصداق ایزا نیست نسبت به مؤمن. ایزا در مؤمن مناسبت حکم و موضوع میگوید عمل مربوط به او باشه، اما علقه پسر و فرزند، حالا در احکام و اسره اینجا خیلی نکات لطیفیه، علقه بین فرزند و پدر اختزاعات زیادی داره، بین فرزند و مادر اختزاعات زیادی داره، فرزند به خودش تشنگی بده مادر ناراحت میشه، مادر 80 سالشه فرزند 60 سالشه، همین فرزند که میاد یک نگاهی بهش میکنه احساس آرامش میکنه، زنش اذیتش میکنه، بچهش اذیتش میکنه، میاد به مادرش یک نکته میگه او ناراحت میشه مثلا. اینجا روابط عاطفی به یک شکل آخره، اصلا روابط عاطفی عجیبی است اینجا، خیلی روابط عاطفی عجیبه اینجا، وقت روایات هم میگه و باعث روانشناسی هم میگه. در بحث یمین یک نکته ای رو باز میکنیم، یک حاشیه نکته لطیفی هم اونجا عرض میکنیم، لذا اینجا با اونجا کاملا متفاوته. اینجا عملی مستقلا مربوط به من باشه، هیچ ارتباطی به پدر نداشته باشه، معذاره اگر مصداق ایذای پدر باشه اطلاقات میگه نمیشه، یه عمل مرجوعه نباید، حتی نهی لازم نیست. بعضی میگن نهی نهی هم نه، مصداق ایذا هم باشه یقین داری نهی هم نمی کنه، ولی اذیت میشه، ناراحت میشه. طلبه آگاهی سوال میکردن ها بحث کربلاست و اون زمانی که خیلی مشکل و سخت، و من میدونم که اگر پدر یا مادر بفهمن ناراحت میشن بالاخره. خب اینجا یا باید نرفت یا یک جوری رفت که اونا نفهمن، بلا اگر بفهمن ناراحت میشن، این مصداق ایزا بالاخره، این ایزا خودش دیگه حرام، خیلی فرق داره با اونجا. نکته چهارو نه دیگه، هیچ ایزا هیچ سنی نداره دیگه، عرض کردم پسر 60 سال مادر 80 سال عملی انجام بده مصداق ایزا او باشه خیلی. لذا از موارد و مطالبی که گاهی رفقا سوال میکنن آقا یه توفیقاتی نیست، سنگایی جلو به پای ما میفته، خیلی میخوایم درس بخونیم، خیلی میخوایم توفیق داشته باشیم، چجوری میشه، مشکلاتی پیش میاد، گرفتاری هایی پیش میاد، و گاهی هم فلانی یک کسی هست یه ذکری به ما بگه، این ذکر مثلا این چنین و آنچنان باشه. من عرض میکنم برگردیم به اعمالمون، به رفتارمون، به روشمون، به منشمون. اون چه مهمه و تأثیر 100% داره یه سری از برخوردهایی است که ما داریم. بالاخره با پدر چجور برخورد میکنیم، با مادر چجور برخورد میکنیم، که خب خیلی از ماها این نعمت رو داریم. من کسی رو میشناسم که گاهی گفتم از ساتیدش بهش سالها گفته بودن تو مجتهدی مثلا مقلد نیستی دیگه، یه وقتی میگفت که وقتی من میرم مادرم اجازه نمیده دستشو ببوسم، میذارم وقتی به خوابه میرم کف پاشو میبوسم. یک نگاه. من کسی رو میشناسم که یک بار سفر کربلا رفته با پدر و مادرش، الان نمیتونن به جهتی اونا به این سفر برن به خاطر بیماری. ایشون میگه چون من احتمال قوی میدم همین که بفهمن به سفر کربلا رفتم یه آهی بکشن، بگن آخه چی شد، کاش ما هم میرفتیم، این سفر رو ترک کرده. گاهی منقلب میشه، میگه دیگرگون میشم، چنین میشم، چنان میشه، ولی این سفر رو ترک کرده است. یه وقت اینه، یه وقت ماها میگذره خبر ازشون نمیگیریم، میدونیم احتیاج دارن، چیزی نمیگن، ولی چون چیزی نمیگن ما هم این رو به خلاصه عجیب. اینجا از موارد امتحان بسیار سخت برای هممون بحث پدر و مادر، از موارد امتحان بسیار سخت است، یعنی امتحان بزرگی است برای هممون. هر کس تو این امتحان نمره قبولی بگیره بارشو بسته، هر کس تو این امتحان نمره قبولی نگیره، بدون این نمره قبولی نگرفتن بر همه زندگیش تا روز آخر و بعد از رفتنش از این دنیا سایه میافکنه. حق پدر و مادر حق عجیبی است. حالا البته فقها در کجا چگونه ما میگیم در نظر فرزند اجازه پدر دلیل نداریم لازم باشه، اما اگه مصداق ایذا بود والد و والده فرقی نمی کنه، بالاخره عمل اینجوریست. نکته چهارم اشاره میکنیم بعد وارد بحثش میشیم، آیا والد کافر در حکم والد مسلمان است یا نه؟ فرزند مسلمان، پدر کافر، آیا در نیاز به اذن در باب نذر والد کافر در حکم مسلمانه یا نه؟ اگه کسی پدرش کافره میخواد نذری بکنه، باید از پدر کافر اجازه بگیره یا نباید اجازه بگیره؟ اینجا هم برخی از فقها مثل مرحوم است عبدالهادی شیرازی میفرماین الاوجه و الشمول، اوجه این است که والد کافرم مشمول این حکم است، فرزند مسلمان میخواد نذر کنه باید از والد کافر اجازه بگیره. در مقابل مثل سید صاحب عروه میفرماین والد کافر از این حکم مستثناست و در نظر ولد اجازه والد کافر لازم نیست. دو دلیل سید صاحب عروه در متن عروه ذکر میکنه، عبارتهای مرحوم آقای خویی رو ببینید به یه دلیل اشکال میکنن. فردا مختصر ادله رو بررسی کنیم، این بحث رو جمع‌بندی کنیم، تمام کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
عدم سبیل در مؤمن و
این نگاه کنید، شما مرحوم سید صاحب عروه میگه لل انصراف و نفی سبیل، مرحوم آقای خویی اشکال میکنه میگه این نفی سبیل، نفی سبیل اینجا نیستش. عبارت آقای خویی رو ببین اطلاع میشه.
نه بابا، نه کلاس تمام شد.